أعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللعين بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله وآل الله لا سيما بقية الله. عرض ادب و احترام و محبت ما به محضر ولی نعمتمان حضرت ولی عصر روحی و ارواح العالمین المقدم الفدا عنایت بفرمایید. صلواتی بر محمد و آل محمد. یکی از ارزشمندترین سرمایه‌های زندگی هر انسانی فرزندان او هست. راه برد تربیت فرزند بایستی بر اساس یک الگوی دینی و اسلامی باشد و در مرحله اول برای تربیت فرزند باید یک هدف گذاری بشود. من امشب میخوام لسان آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام مهمترین هدف گذاری تربیت رو برای شما مطرح کنم. معمولا هدف گذاری یعنی دیدن اون نهایت، اون غایت. ما یک دوره‌ای رو برای تربیت فرزندانمون تلاش میکنیم، زحمت میکشیم، اما نهایتش باید به چی منجر بشود؟ قطعا بندگی خدا مهمترین هدف در تربیت فرزندان است، اما اون غایت نهایی رو وجود مبارک امیر المؤمنین می فرمایند که بدنهای شما برای بهشت آفریده شده. یعنی کاری نباید بکنیم که این بدن رو به کمتر از بهشت برایش قانع بشویم. لو در تربیت دینی هم دقیقا این موضوع یک موضوع جدی است که فرزندانمون رو در مسیر بهشتی شدن تربیت کنیم. در هفته قبل یک اصلی رو، یک نکته ای رو در راستای همین موضوع بیان کردیم و اون موضوع بحث نماز خواندن فرزندان بود. بعد فرزندانمون رو نماز خوان بار بیاریم. اما امروز میخوام به یک نکته دومی اشاره بکنم و او این است که مسئله حیا و حجاب در فرزندان یکی از راهبردهای تربیتی محسوب می شود و نباید ما نسبت به اون غفلت ببرزیم. حجاب هم یک امر فردی است بین ما و خدا، یعنی فرمان الهی است که بایستی اون رو مورد توجه و اهمیت قرار بدیم. در این حال یک امر اجتماعی هم هست، یعنی ما برای سلامت داشتن یک جامعه بایستی خودمون رو ملزم بدانیم به رعایت حیا و حجاب در محیط اجتماعی که در اون زیست میکنیم. حالا امشب من میخوام یه مقداری درباره همین موضوع با شما گفتگو بکنم، مطالبی رو تقدیمتون بکنم که قطعا اینها میتونه کمک بکنه در تقویت حجابمند شدن فرزندان. ببینین، اولین نکته در مسئله حجاب استفاده از الگوهای مناسب است. یعنی ما فرزندانمون باید مادرانی رو ببینن که این مادران به حجاب، به محرم و نامحرم، به حیا در پوشش اهمیت میدن. و میدونید در مدل‌های تربیتی مهمترین و اثرگذارترین نقش رو مادر داره. یعنی مادر اگر این موضوع رو بهش توجه بکنه، مقداری از این مسیر هنوار میشه، نمیگیم همش حل میشه، یعنی کمک میکنه. و من میخوام میگم اون پس زمینه ذهنیمون هم باشه. برادران و خواهران بزرگوار، گاهی اوقات ما هم طاقت نداریم دست بچه‌مون با یک شعله شمع بسوزد. گاهی اوقات طاقت نداریم، گاهی اوقات طاقت نداریم بچه‌مون یک تار موش کم بشه. ولی آیا به این دقت میکنیم که فرزندمون قرار بدنش بهشتی شود و خدای ناکرده جهنمی نشود؟ این تکلیف ماست. لذا در یه روایت هم امام جواد علیه السلام می فرمان ابدان شما، بدنهای شما نباید به کمتر از بهش راضی باشه. یعنی بدن انسانی که مخلوق الهی هم هست مقدسه. چرا ما اینقدر در تعابیر علمای علم اخلاق داریم که شما اضرار به خودتون حق ندارید بکنید؟ مثلا یه فردی یه سوزن برداره بگه این بدن خودمه، میخوام آقا مثلا به این ضربه بزنم آسیب، میگن نه حق نداری، این بدن بدن ارزشمندیه، این برای بهش آفریده شده، باید حتی اینجا در این حد مراقبت ازش بکنی، بهش آسیب نزنی. پس نقش مادر به عنوان یک نقش الگویی و نقش مؤثر و اولین نقش مؤثر باید مورد توجه قرار بگیرد. نکته دوم، دوستان. شما میدونید نقش دوست در حیامند شدن و حجاب فرزندان یک نقش محوریه. ما خیلی میشنویم گاهی اوقات پدر مادر میگن بچه ما خوب بود حیا و حجابش، یه دوستی گیرش اومد نااهل، خراب شد، آسیب دید. ولذا اینو ما پیش بینی بکنیم، بهش توجه بکنیم که فرزند ما نشست و برخاستش با کیه. الان ایام تابستان داره شروع میشه، تعطیلی های بچه ها برخشون شروع شده، بچه ها نباید رها باشن، بچه ها باید با برنامه باشن، تحت مدیریت خانواده باشن. رهاسازی همیشه آسیبه، اینو بدونید. شما هیچ جای مدل‌های تربیت دینی ما نداریم که آقا بچه رو مثلا آزاد بذاره هر کاری دلش میخواد بکنه، اینا رو نداریم. اون چیزی که در نظام تربیت دینی مطرح است اینه که بچه به عنوان متربی دیده میشه، باید یه مربی داشته باشه، او هدایتگری و مسیر رو برای او مشخص بکنه. حتی شما ببینید در زن و شوهر ازدواج میکنن، باز آیا بالاخره به یه بلوغی رسیدن، بلوغ فکری، بلوغ اجتماعی، بلوغ اقتصادی، آیا واقعا باز اونجا ما میتونیم رها باشیم هر کاری دلمون میخواد بکنیم؟ اونجا هم میگه نه، اونجا هم بالاخره زن و شوهر حکایتشون بلا تشبیه مثل یه جفت کفشه، باید در کنار هم حرکت کنن تا رشد پیدا بکنن، نمیشه هر که مسیر خودش رو بره. که بلاخره دقیقا خانواده هایی که دارن آسیب میبینن همینه، آقا داره ساز خودش رو میزنه، خانم هم کار خودش رو میکنه، خب معلوم این خانواده آسیب میبینه. رضا بچه های ما نیاز به گروه همسال سالم دارن. برخی میان ها را پیدا نمیشه، میان های گشتی. ما یه موقعی بچه که بودیم مثلا به مادرمون میگفتیم که مثلا لنگ جورابمون کجاست، گفت خب تو اتاقت دیگه برو بردار. میرفتیم یه چرخی میزدیم همین سرسری میومدیم میگفتیم ماما نیست، گفت لنگ جوراب که قراری دالی بکنه خودشو نشون بده، بگرد پیدا میکنی. دوست برای بچه قراره دالی بکنه که بگی منم اینجا. نه، باید بری بگردی براش، بگرد پیدا میکنی. من گاهی گاه تو خانواده های دیدم میگه آج آقا من یک ماه مقید بودم مسجد، میرفتم فقط به این نیت که بتونم یه دوست خوب برای بچه‌ام پیدا بکنم. یعنی میرفت میومد مسجد برای دوست پیدا کردن فرزندش. بالاخره جوینده یا بنده است. و بدانید این قاعده حاکم بر دنیاست که آدم برای رسیدن به کارهای ارزشمند باید سختی تحمل بکنه. دوست خوب برای بچه‌ت می‌خوای؟ یه جایی ممکنه کیمیا باشه، باید بری بگردی تا پیدا بکنی. ولی خسته نشو، خسته نشو، هدفت رو تعیین کن، به دنبالش بگرد، ببین چطور پیدا میکنی، بعد اتفاقا لذتش رو بعد میبریم. پس دوم در مسئله حجاب بحث دوستان همسالان. اصلا هم این تفکر درستی نه. حاج آقا بچه من چادری حالا فلانی نه حجابش خوب نی، بچه هم شیر حلال بهش دادیم. بله اینا همه تو جای خودش، ولی قدرت دوستان قویه. من یه موقعی در همین سخنرانی و مجموعه سخنرانی ها عرض کردم، گفتم قدرت دوست و رفیق از وراثت به مراتب بالاتره. یعنی وراثت پاک، نوح پسرش با بدان بنشست، خاندان نبوتش گم شد. یعنی وراثت قوی، پیامبر و العزم الهی پدرش، ولی میره یه دوست ناباب و ناعب خراب میشه. دوستان مهمن و نباید شوخی بگیریم این موضوع رو. اگر باور اون بر اون روایت امیر المؤمنه که بدنهای ماها برای بهش آفریده شده، و باید دوست رو دقت کنیم. البته من یه نکته هم عزیزان مطرح بکنم، حالا از اون ور گفتیم ببخشیم اینوری بیان بکنیم. گاهی قد آی پدر مادرهایی که مسئولیت تربیت بچهاتون رو خوب عهده‌دار نمیشید، میدونید اگر این بچه شما به خاطر کوتاهی شما به بچه های مردم آسیب بزنه، شما هم یقتون گیره. فکر نکنید خدا راحت ولتون میکنه. من یه نمونه براتون بگم. الان ما با یه مسئله توی مسائل تربیتی زیاد مواجهیم. مثلا مادر میاد میگه آج آقا من چقدر تلاش میکنم بچه‌م موبایل نداشته باشه، ولی بچه خالش، بچه عموش، بچه عمش، بچه داییش داره، میریم اونجا میبینه، میخواد. گاهی اوقات اینا برای اون عمه و دایی و عمه و خاله مسئولیت آوره ها. یعنی شما اگر وادادگی داشته باشید، وقتی میدونی یک وسیله برای فرزندت آسیب براش بخری بهش بدی، یه بچه دیگه هم ببینه و این رو بخواد، شما هم گیرید. لذا ماها بدانیم ما یک انسانهای که سرشون رو بکنن تو لاک خودشون هر کاری میخوان بکنن نیستیم. اصلا خدا این رو نمیپسنده. انسان یک بعد فردی داره، یک بعد اجتماعی داره. تو اگر با رفتارت به جامعه آسیب بزنی مسئولی. یعنی فکر نکن که راحت میگذرن ازت. یه موقع مقام معظم رهبری یکی از مسئولین از دنیا رفته بود، ایشون پیام تسلیتی دادن. خیلی این پیام تسلیت عبرت آموز بود. در اواخر این پیام حضرت آقا اینجوری نگاشته بودن به این مضامین که حالا این مسئول با یک پرونده باز رفت در درگاه الهی، حالا باید دیگه بره جواب بده. آی فلان قانون رو گذاشتی، فلان کار رو کردی، فکر نکن که به سادگی میگذرن ازت. برای میتونید در برخی در تعابیر و روایات داریم فقهای که حکم شرعی میدن، به نوعی فتوا میدن، روز قیامت جزو آخرین گروهایی هستن که وارد بهش میشن، یعنی میدونیم پاشون گیره به تعبیر، میگه فلان مسئله شرعی رو چرا حکم کردی؟ حالا باید وایسی جواب بدی، نمیشه من همینجوری حکم بکنم بدون پاسخگو بودن. لذا اینها رو ما باید بشه در مسئله تربیت توجه بکنیم. من نمیتونم دست زنم رو هر جوری هست بگیرم بیارم تو خیابون بگم دلم میخواد زنمه. زنته چیه؟ زنتو برای تو خونته، بیرون وقتی میاد یک انسانیه که زیست اجتماعی داره. شما یه موقعی یه باقی داری بزرگ، زمینی داری بزرگ، دورش هم حصار، برو توش با ماشینت ملق بزن، هیچ که بهت کاری نداره، یا چهار دیواری تو بالا خودت. ولی یه موقعی با همین ماشین میای بیرون، بعد همه قوانین رو رعایت کنی، پشت چراغ قرمز بایستی، سرعت رو رعایت بکنی، بین خطوط رانندگی کنی. نمیتونم بگم آقا من ماشین خودم هر جور میخوام میرونمش. اینا مسئولیت شرعی داره و عواقبی داره. من یه موقعی حالا یه خاطره رو عرض بکنم، یه موقعی در حرم آقا علی ابن موسر رضا این رو گفتم، رو کردم گفتم آی خانوما، خانمایی که زیبا رو ترید، روهاتون رو تنگتر بگیرید بیرون. اگر مسئولیت اجتماعی رو قبول دارید، گفتم الان شما سوال بکنید خانم‌ها چرا حاج آقا؟ گفتم می‌دونید چرا؟ الان شما ببینید خیلی این خانمایی که ازدواج کردن زندگی دارن می‌کنن، همه که قشنگ نیستن، زیبارو که نیستن. بنده خدا تو خونه سر زندگیش، بچه داری داره می‌کنه زندگیش، شوهرش هم تو فضای اجتماعی داره فعالیت می‌کنه. یه مرتبه نگاش به تو بیفته، نمیگم من میاد چش چرانی ها نمیدونم دید زدن، نه بالاخره نگاهی دیگه میفته، دیگه میفته. بعد همین تو ذهنش ایجاد بشه که بیا مردم زن دارن، ما هم زن داریم، بیا تو خونه یه ذره بدخلق بشه، بد اخلاق بشه با خانومش. من نمیخوام بگم برای اون خانوم مسئولیت خدای نکرده عقوبت داره، ولی میخوام میگم یه مقداری ما حتی باید بالاتر مسئله رو ببینیم. خدا رحمت بکنه مرحوم حضرت آیت الله حائری شیرازی، موقعی توی برنامه تلویزیونی از ایشون پرسیدن که آقا اگر یک کسی پول حلال داشته باشه، حلال کار کرده، حلال خمسشو داده، وجوهاتشو داده، از شیر مادر حلال تر، حالا بره یه ماشین خیلی لوکسی بخره مثلا چند میلیارد سوار بشه، این اشکال داره؟ ایشون برای من شرعاً اشکال نداره، ولی اخلاقاً چرا؟ ممکنه دل یه دی رو بسوزونه. یه بچه باباش داره تو کوچه میره، ماشین هم ندارن، یه مرتبه نگاه بکنه ببینه این بچه‌ای که توی ماشین ساندروفدار کلش هم کرده از سقف بیرون، بگه خوش به حالش، با باباش بد بشه. یعنی تو فضای اجتماعی ما یه سری مسائل اجتماعی رو باید رعایت کنیم. ما یه مادر بزرگی داشتیم خدا رحمتش بکنه، ایشون ما مدرسه میرفتیم میگفتش که میوه بودار نبرین تو مدرسه بخورین، مثل خیار، بچه ها هوس میکنن، دلشون میخواد، دلشون میسوزه، خوب نیست. یکم انار رو خیلی توصیه میکرد نبرید تو مدرسه، مبین دونه های انار میخورید طرف دهنش آب میفته، بچه هست میخواد. یعنی ببینین مسئولیت اجتماعی باید انسان داشته باشه. بله یه بچه خیار ببره تو مدرسه بخوره که گناه نکرده که، بلی همین که دل یه بچه بخواد حالش بد بشه، قصه بخوره، آیا من نسبت به اون مسئول نیستم؟ اخلاقیات یعنی همین که باید مورد توجه قرار بگیره. بعد اون خانومی که میگیم اگر زیبا روتر هستی روتا یکم تنگتر بگیر، نه برای اینکه بخوایم اذیتش کنیم، برای اینکه میخوایم به او بگوییم گاهی اوقات ما نسبت به اون زنی که تو خونه داره فرزندداری میکنه زندگیشو میکنه، ما مسئولیت اجتماعی داریم، بعد اینو بهش توجه بکنیم. آیا حرف بده؟ حرف خوبیه؟ منطقیه؟ ولی یه جایی ما اینقدر خودخواه میشیم، خودپسند میشیم که همه اصول اخلاقی رو میذاریم زیر پا و میگیم همه باید اونجوری باشن که من میگم، من میخوام. نه بابا، باید توافق کرد، زدی یه سری اصولی، توجه کرد، مراعات کرد. برگردیم مسئله حجاب. یک، نقش الگویی مادر. دو، دوستان. اما سوم، الگوهای رسانه‌ای خیلی مهمه. رضا، امروز بچه‌های ما به تعبیر برخی میگن نسل زدن اینا. نسل زد یعنی نسل رسانه‌ای، بخشی از زندگیشو با تلویزیونه. اینجا هم مسئولیت اجتماعی دی بالا میره. بالاخره تویی که آیی که کارگردانی، تویی که تهیه کننده ای، کی رو میاری پشت دوربین نشون میدی؟ آیا میتواند الگوی خوبی برای نسل ما باشد؟ و ما نباید نادیده بگیریم. حقیقتاً چهره ها و سلبریتی ها برد اثرگذاریشون زیاده، ولی زا باید مسئولیت اجتماعی هم داشته باشن. فقط این نباشه که مثلا یه دوتا قضا به فقیر بدن، رفتارشون. شما مثلا ببینید ورزشکاری که موقع نماز جوان ما متوجه بشه کنار زمین ورزشی نمازش اول وقت اقامه میکنه، ببین روی قشری از نسل ما نماز اثر میگذاره و چقدر برای خودش خوبه. نظر در روایت داریم پیامبر گرامی اسلام و امیر المومنین فرمودن که علی جان، اگر یک نفر به دست تو هدایت شود، بهتر از هر آن چیزی است که خورشید بر او میتابد. من یه موقع در جمع تعداد از ورزشکارا صحبت میکردم، گفتم این ورزش خیلی خوب، ترغیب میکنید، ولی گاهی اوقات همین ورزش میتواند یک فرصتی باشد برای اینکه علاقمندان به خودتون رو در مسیر اخلاقیات، در مسیر دین قرار بدید. بعد ببینید چقدر خدا به شما رشد میده به عنوان یک ورزشکار. الان هم داریم، من میشناسم برخی ورزشکارها واقعا مسائل اخلاقی رفتاری براشون خیلی مهمه، انجامم میدن و اتفاقا چقدر جوانها و نوجوانها دارن ازشون الگوی مثبت میگیرن. خب اینا اثر داره. چهره ها فقط دیگه خودشون نیستن، مسئولیت اجتماعی دارن. نه فقط چهره های ورزشی، سینمایی، حتی چهره های مذهبی. مثلا من طلبه میام پشت دوربین قرار میگیرم، خب مردم انتظارشون از من چیه؟ ساده زیستیه دیگه. مثلا اگر یه بار ببینن من یه عبای 20 میلیونی انداختم رو دوشم، نمیگن حاج آقا دنبال نمیدونم چیه. او انتظار نداره مخاطب از من اینجوری باشم. یعنی من هم باید مسئولیت اجتماعی خودم رو رعایت بکنم. پس نقش چهره ها در حیامند کردن، حجاب دار کردن. ولی متاسفانه آدم های شیطان فکر، مثلا میبینی یه چهره هنرپیشه خانم چادری میشه، حمله میکنن بهش، انگ بهش میزنن، در صورتی که اتفاقا بعد اون رو حلوا حلوا کرد، تقدیر ازش کرد، قدردانی ازش کرد. به این عنوان یک چهره تو داری یک اثر خوب اجتماعی رو دختران جامعه ما میذاریم. اینم نکته سوم. اما نکته چهارم، در مسئله حجاب یکی از نکات مهم آگاهی نسبت به حجابه. خدا رحمت بکنه شهید بزرگوار شهید مطهری میاد کتاب فلسفه حجاب مینویسه. چرا باید حجاب داشت؟ مهم رو گاهی قانت باید به دخترمان، نوجوانمان، جوانمان از چرایی حجاب بگیم. من اگر اجازه بفرمایید خیلی کوتاه در این فرصت باقی مانده یه مقداری میخوام درباره چرای حجاب بگم. اصلا چرا یک دختر و خانم باید حجاب داشته باشه؟ ببینید انسان ها برادران و خواهران دو بعد دارن، یه بعد انسانی دارن، یه بعد جنسیتی دارن. یعنی الان بنده که اینجام هم انشاءالله انسانم هم مردم، یه خانم هم انسان است هم زن. اون چیزی که اسلام میگه اینه، میگه شما وقتی وارد جامعه میشید باید انسانیتتون رو بیارید، جنسیتتون رو نیارید. ببین حتی به ما مردها توصیه شده، میگه شما لباس شهرت نپوشید، تشبه به کفار نداشته باشید که جنسیتتون پررنگ بشه، پوشش معمولی عرفی داشته باشید. میای تو جامعه هی نگاه نکنم بگم عجب تیپی، عجب اندامی، عجب اونم خوب نیست برای مردم. یعنی مرد باید زیست اجتماعیش بر اساس انسانیتش باشه. برای بانوانم همینه. ما امروز تو یک جامعه زندگی میکنیم، به حضور زنان در جامعه نیاز داریم. معلم خوب باید بشه، پرستار خوب باید بشه، دکتر خوب باید بشه، حتی گاهی وقتا تو نیروهای نظامی باید حضور داشته باشه. یه موقعی حتی در برنامه تلویزیونی خانمی رو آورده و آتش نشان بود. من تا حالا به این جنبش فکر نکرده بودم، دیدم که ما چقدر به آتش نشان خانم اتفاقا نیاز داریم. تعبیر ایشون این بود، میگفت گاهی وقتا توی خونه گاز گرفتگی اتفاق میفته، شبه ممکنه خانمی که تو این خونه گاز گرفتگی براش اتفاق افتاده اصلا پوششش مناسب نباشه. میگه الان اول خانومهای آتش نشان وارد میشن، بالاخره رتق و فتقی میکنن، بعد آقایون وارد میشن. تو جامعه اسلامی نیازه. ولی بعد چه اتفاقی اون وقت بیفته؟ اون بانویی که وارد جامعه میشه فعالیت میکنه، آیا بعد جنسیتشو بیاره؟ اوائل انقلاب که نظام جمهوری اسلامی به پیروزی رسیده بود، خب خانوما فعالیت‌های اجتماعیشون رو داشتن. حجاب وقتی مطرح شد و دیگه بالاخره در یه حکومت اسلامی به عنوان یک رویه‌ای شکل گرفت، یه عده از بانوان به مرحوم حضرت امام نامه نوشتن تشکر از امام که این حجاب که شما فرمودید چقدر دغدغه ها رو دوش ما برداشت. صبح که بلند می شدیم به فکر این بودیم مومونو چیکار بکنیم، نمیدونم آرایش چیکار بکنیم، چه لباسی بپوشیم. خیالم راحت شد، ما میخواییم بریم توی محیط کاری کار بکنیم، اونجا که قرار نیبریم مدل های خودمون رو ارائه بدیم، قرار نیه اتفاق بیفته که. لذا بینیم فلسفه حجاب اینه، یعنی آی آقایون، آی خانما، حضورتون در اجتماع انسانی باشد نه شکل دیگری. این فلسفه اصلی حجاب میتواند به عنوان یک اصل مهم باشه. وقت نتیجه چی میشه؟ سلامت جامعه حفظ میشه. من این آمار رو خیلی گذرا بدم، نمیخوام روش مانوری بدم. ببین شما الان کشورهای دیگری که بالاخره توجه به حجاب ندارن و نداشتند، شما بریم ببینید چقدر آسیب ها شروع شده. مثلا یک جامعه شناس انگلیسی میگه وضعیت غرب به حدی رسیده است که باید مثل زنبور عسل زندگی کرد. میگه خب یعنی چی؟ این حشره شناس ها درباره کندوی زنبور عسل چی میگن؟ میان توی کندوی عسل سه دسته زنبور وجود داره، یه ملکه که معمولا یکیه، یه تعداد محدودی زنبور نر و بقیه زنبورا زنبور کارگرن. حشره شناسا میگن زنبور کارگر لحاظ جنسیت خنثاه، یعنی نه نر نه ماده، جنسیت نداره. میگه کار غرب به جایی رسیده که باید مثل زنبور عسل زندگی کنیم. یعنی چی؟ میگه زنها و مردها جنسیتشون رو نگه دارن که نسل از بین نره، بقیه رو جنسیتشون از بین ببریم، داره آسیب میرسونه به جوامع ما. ببینید خودشون میگن، این حرف من نیست، جامعه شناسان خودشون بیان میکنن. شما امروز در کشور انگلستان آمارهای رسمیشون میگه، میگه هر 10 زنی که وارد عرصه‌های شغلی و کاری میشه 7 تاشون به صورت مستمر مورد تعرض قرار میگیرن. یعنی ببینیم وقتی جنسیت بیاد تو میدان آسیب هم میاد، در حالی که در فرهنگ مترقی اسلام چون داره هدایت انسان از بالا اتفاق میفته به همه ابعاد وجود انسان اشراف دارن خداوند متعال اهل بیت علیهم السلام، بر اساس ویژگی های انسانی قانون گذاری میشه. میگه ما نیاز به حضور بانوان در اجتماع داریم تا با انسانیت بیان. انسانیت چطور بیان؟ حجاب جنسیت رو میپوشاند. تو اون وقت بمانی، البته اینم برگه، اما یه موقعی ممکنه یه خانومی چادری سرش باشه ولی شکل راه رفتنش خوب نباشه، کلامش خیلی زنانه باشه، اونجا هم باید مراعات کرد. رضا دیدین در برخی روایات ما بیان شده یکی از ویژگی هایی که زنان باید با نامحرم داشته باشن اینه که مغرورانه با نامحرم صحبت بکنن، نه با لطافت. یعنی اونجا هم مراقبت از جنسیت داشته باشه، وقتی این جامعه جامعه سالمی میشه، اخلاقی میشه، جامعه کارایی میشه، دنبال هوسبازی نمیرن. حالا تا همین جای بحث داشته باشیم، بنده در این جلسه 4 نکته رو درباره حجابمند کردن فرزندان دختر بیان کردم و این زمینه ایست برای فراهم کردن همون روایت امیرالمومنین. ببینید آقایون، بچه‌های ما سرمایه های ما هستند، خداوند این بچه‌ها رو بهش به ما تحویل داده، انشاءالله ما هم برای بهش تحویل خدا بدیم. این بهترین هدف گذاری در عرصه تربیت. خدایا خداوند هر روز که بر عمر ما افزون می شود بر علم و دانش و تقوا و ایمان و عمل صالح ما بیفزای. قلب و جتت ولی است از ما راضی و خوشنود بگردان، ما و نسل ما را از یاران حضرتش قرار بده، امام و شهدامون، شهدای مدافع امنیت حرم، شهدای خدمت، رئیس جمهور شهیدمون، سردار شهید حاج قاسم سلیمانی، بر سر سفره امیر المؤمنین مهمان بگردان، رهبر عظیم و شأن انقلابمون طول عمر با عزت عافیت توفیقات روزافزون عنایت بفرما، نسل ما را صالح شایسته اهل نماز، اهل قرآن، اهل محبت به اهل بیت، اهل حیا، اهل حجاب قرار بده، عاقبت امر همه ما ختم به خیر بگردان، به نبی و آله.